کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، باب اول، مادها و دولت ماد، فصل اول، مقدمه. مادها مردمانی بودند آریایی نژاد که در ابتدای قرن هفتم یا آخر قرن هشتم قبل از میلاد دولت ماد را تأسیس کردند. گوییم آریایی نژاد، زیرا اوپر خاورشناس فرانسوی آنها را تورانی آلتایی می دانست، ولی حالا معلوم است که او اشتباه کرده و اشتباه او از این راه بود. وی تصور می کرد که زبان نسخه دوم کتیبه بیستون داریوش اول به زبان مادی نوشته شده، و چون از بعضی کلمات آن نسخه مشاهده می کرد که زبان نسخه دوم ملتصق است، به این نتیجه رسید که مادی ها تورانی بوده اند، ولی بعد معلوم و محقق شد که زبان نسخه دوم کتیبه بیستون زبان ایلامی است نه مادی، و با این اکتشاف مبنای عقیده اوپر از میان رفت. اکنون کسی در آریانی بودن مادیها تردید ندارد و محقق است که مادیها شعبه ای از آریانی های ایرانی بوده اند. هرودوت نیز نوشته که مادیها از ازمنه قدیم خود را آریان، یعنی پایین تر بیاید می نامیدند. راجب مادیها و دولت ماد اطلاعات ما خیلی کم است. حتی می توان گفت از دولت‌های بزرگ عهد قدیم دولتی نیست که اطلاعات نسبت به آن انقدر کم باشد. با وجود این سعی خواهیم کرد که آنچه از آثار و کتیبه‌های آسوری و بابلی و غیره و نیز از تورات و کتب مورخین قدیم و تحقیقات و تتبعات به دست آمده ذکر کنیم. باید اعتراف کرد که با وجود این تاریخ مادی ها به قدر کفایت روشن نیست، ولی چون اجالتاً تاریخ این دوره به همین اندازه روشن شده، باید به این اطلاعات اکتفا کرد تا شاید در آتیه به واسطه حفریات در امکنه تاریخی اطلاعاتی بیشتر راجع به ماد حاصل شود. مفاد کتیبه های آسوری. به این سؤال که کیمادی ها به فلات ایران آمده ان جواب محققی نمی توان داد، یعنی تاریخ آمدن آنها هم مانند تاریخ آمدن آریان های دیگر به فلات ایران محققا معلوم نشده، و چون راجع به این مسئله بالاتر آنچه لازم بود ذکر کرده ایم، تکرار را لازم ندانسته و به کتیبه های آسوری که در آن ذکری از مادی ها شده می گذریم. در این عهد که بیشترش راجع به زمانی است که دولت بزرگ ماد هنوز تشکیل نشده بود، حدود اراضی مادی‌نشین موافق آنچه از کتیبه‌های آسوری برمی آید چنین بوده: ولایت همدان، آذربایجان، قسمتی از کردستان و کرمانشاه. بنابراین همسایه ما در این عهد از طرف شمال غربی دولت آرارات بود و پای تخت آن را چنان که در فوق ذکر شد وان می نامند. از طرف جنوب مادی ها با کلده و ایلام یا با متصرفات آنها هم جوار بودند. بعدها وقتی که دولت ماد قوت یافت، حدود خود را توسعه داد چنان که در ذیل بیاید. از تاریخ بابل و ایلام روشن است که صفحاتی از قسمت غربی فلات ایران در تحت سلطه و نفوذ بابل بود و وقتی که آسور قوت می‌یافت، این صفحات و ولایات ماد در تحت تسلط آسور در می‌آمد. از اینجا معلوم است که سکنه این قسمت فلات ایران در مدت قرون عدیده با اخلاق و عادات و تمدن بابلی و آسوری آشنا شده و در تحت تأثیر آن درآمده بودند. این نکته برای فهم بعضی تفاوت‌ها که در قرون بعد بین آریان‌های غربی و شرقی مشاهده می‌شود اهمیت دارد. و نیز باید در نظر داشت که کوه‌ها و جاهای مستحکم صفحات غربی فلات ایران برای سکنه ماد و غیره پناهگاه‌هایی از ظلم و جور آسوری‌ها بود. هر زمان موقع و فرصتی به دست آنها می افتاد، بر ضد آسور قیام می کردند و قشون کشی‌های پی در پی آسوری‌ها به این صفحات خراب کردن شهرها و نابود ساختن اهالی و بردن اسرای زیاد با این مقصود به عمل می آمد که اهالی را ضعیف و ناتوان کنند. این فشارها و صدمات بالاخره مادی‌ها را به خود آورده و متحد کرد. از این زمان دولت‌های کوچک ملوک الطوایفی ماد به هم پیوستند و بنای دولت بزرگ ماد گذارده شد. روایت هرودوت و بروس. هرودوت گوید آسوری‌ها در آسیای اولیا 500 سال حکومت کردند. اول مردمی که سر از اطاعت آنها پیچید مادی‌ها بودند. اینها برای آزادی جنگیدند و گویا رشادت‌ها نموده و از قید بندگی رستند. پس از آن سایر مردمان به آنها تعصی کردند و به زودی تمام مردمان قاره آسیا آزاد و مستقل گشتند. ولی دیری نگذشت که دوباره مطیع شدند. یعنی مقصود اطاعت از مادی هاست. در جای دیگر مورخ مذکور گوید عده طوایف مادی شش است: بوس ها، پارتاکن ها، ستروخان ها، آریسانت ها، بودی ها و مغ ها. از فهوای کلام هرودوت در کتابش چنین برمی آید که قبل از دیوکس نخستین شاه ماد، هر یک از طوایف مادی زندگانی سیاسی و اجتماعی جداگانه داشته. اما قول مورخ مذکور که مادی ها 500 سال تابع آسور بودند موافق کتیبه های آسوری نیست، مگر اینکه بگوییم آسور پیش از 838 قبل از میلاد هم مادی ها را در اطاعت خود داشته بی اینکه اسمی از آنها برده باشد. ولی این فرض برخلاف عادات پادشاهان آسور است که مقید بودند فتوحات خود را نسبت به ملل و طوایف مغلوبه در کتیبه ها بنویسانند. بروس مورخ کلدانی به این عقیده بود که مادی ها تقریبا در 2500 سال قبل از میلاد بابل را تسخیر و 224 سال در آنجا سلطنت کرده اند. ولی محققین تصور می کنند که مردمی از فلات ایران مانند کاسی ها بابل را گرفته اند و به مناسبت اینکه از طرف غربی فلات ایران به بابل رفته بودند. بروس این مردم را مادی دانسته، زیرا در زمان بروس این صفحات موسوم به ماد بود. بنابراین ذکری که مورخ مذکور از مادی ها کرده ناشی از اشتباه بوده. فصل دوم، شاهان ماد. در باب شاهان ماد و سنین سلطنت آنها بین هرودوت و کتزیاس اختلافات مهمی دیده می شود. توضیح آنکه هرودوت چنان که در ذیل بیاید عده شاهان ماد را چهار دانسته و موافق نوشته های او این دولت در سال 701 یا 708 قبل از میلاد تأسیس شده و 150 سال دوام داشته، ولی کتزیاس جدولی از اسامی شاهان ماد داده و به حساب این جدول مدت دولت ماد دو برابر مدت مذکوره و بلکه بیشتر است، چون نوشته های هرودوت بیشتر مورد اعتماد محققین است بدون تاریخ ماد را موافق کتاب مورخ مذکور و اسناد بابلی و آسوری ذکر و بعد برای مقایسه به نوشته های کتزیاس رجوع خواهیم کرد. تاریخ دولت ماد بر حسب نوشته های هرودوت این است: دیوکس دهقانی بود که مانند سایر مادی ها در روستا میزیست و هر آبادی زندگانی جداگانه داشت. این شخص به سبب کفایت و عدالت خواهی طرف رجوع عامه شد و مردم محاکمات خود را نزد او بردند. سپس از چندی او به این بهانه که رجوعات مردم زیاد است و نمیتواند به امور شخصی برسد از این کار کنار گرفت. بر اثر این کنارگیری دزدی و اغتشاش قوت یافت و مردم جمع شده و گفتند: چون با این حال زندگی سخت است، بهتران است که شخصی را بر خود پادشاه کنیم تا امنیت را حفظ کند و ما با راحتی به کارهای خود بپردازیم. پس از آن مردم در صدد انتخاب شخصی برآمدند و به واسطه زمینه‌هایی که دیوکس قبلا تهیه کرده بود وی انتخاب شد. راجع به این قسمت نوشته‌های هرودوت باید گفت: بعضی محققین تصور کرده اند که دیوکس همان دیاوکوی کتیبه سارگون دوم است، ولی برخی در اینکه دیوکس کلیتاً شخص تاریخی باشد تردید دارند. به هر حال چون این مطلب هم مانند بسیاری از مسائل دیگر که مربوط به تاریخ ماده است محقق نمی باشد، اما اسمی را که هرودوت ذکر کرده نوشته ایم. سپس مورخ مزبور گوید: همانجا یکی از نخستین کارهای دیوکس پس از انتخاب او به شاهی این بود که قراولان و مستحفظینی برای خود ترتیب داد و بعد مردم را بران داشت که شهری تأسیس کنند و با این مقصود محل همدان را انتخاب کرد. در اینجا به امر شاه قصری ساختند که 7 قلعه داشت. دیوار هر یک از قلعه درونی بر دیوار قلعه بیرونی مشرف و آخرین دیوار بر تمام دیوارها مسلط بود. این ساختمان‌ها به وسیله تپه‌ها یا صنعت انجام یافته بود. قصر سلطنتی و خزانه را در آخرین قلعه درونی جا دادند. از 7 دیوار همدان هر کدام رنگی معین داشت. کنگره های دیوار اول یعنی بیرونی سفید بود، دومی سیاه، سومی سرخ تند و چهارمی آبی، پنجمین سرخ و ششمین سیمین رنگ و هفتمین زرین. یکی از کارهای دیوکس این بود که به تقلید دربار آسور مراسمی برای پذیرایی مقرر داشت. مثلا روبرو شدن با شاه، خنده کردن و آب دهن افکندن در حضور او ممنوع شد و عرایض را میبایست به شخصی که معین شده بود بدهن تا او به شاه بدهد. دیوکس خود به شخص به عرایض رسیدگی میکرد، بدین ترتیب که مردم عرایض خود را نوشته و به شخصی که معین شده بود میدادند. شاه این عرایض را خوانده و سپس رسیدگی کرده و حکم خود را می نوشت و عرایض را پس می فرستاد. در موقع وقوع جنایات مقصر را به حضور خود می طلبید و پس از رسیدگی مجازات مقصر را بر حسب تقصیرش معین می کرد. این ترتیبات را مقرر داشته بود تا اشخاصی که با او مساوی بودند یا با او ترتیب یافته بودند و دیوکس از حیث نژاد بر آنها برتری نداشت او را نبینند و بر آنها برتریش گران نیاید، زیرا تصور می کرد که اگر او را نبینند گمان خواهند کرد که دیوکس موجودی است غیر از آنها. از گفته های هرودوت و اطلاعات دیگر استنباط می شود که سلطنت طولانی این شاه صرف جمع آوری و متحد کردن طوایف پراکنده ماد شده. در این راه دیوکس به واسطه ی حزم و احتیاط بهره‌مند بود و چون سناخری پادشاه آسور به جنگ های متمادی بابل و ایلام اشتغال داشت، فرصت نمی یافت به فکر کوهستان های دور و سخت ماد بیفتد، به خصوص که دولت ماد باج خود را می پرداخت و بهانه ای برای لشکرکشی آسوری ها به این مملکت نبود. فقط یک دفعه آسوری ها به الیپی که به ناحیه ای از کرمانشاه امروزی تطبیق شده آمدند و چون ماد آرام بود از آنجا تجاوز نکردند. مدت سلطنت این شاه از 708 یا به قولی از 701 تا 655 قبل از میلاد بود. همدان. راجع به همدان لازم است گفته شود. اول دفعه ای که اسم این محل برده شد در کتیبه تیگلات پالسر اول است، یعنی در حدود 1100 سال قبل از میلاد. این پادشاه آسور اسم آن را امدانه ذکر کرده و در کتیبه های هخامنشی اسم این شهر را هگمتانه نوشته اند، ولی بعضی تصور می کردن که هنگ متانه تلفظ می شده و هرودوت اسم آن را آگباتان ضبط کرده. بنابراین تاریخ شهر مزبور تا قرن 11 قبل از میلاد صعود می کند و در میان شهرهای قدیم که اکنون هم ایستاده ان نظایر همدان نادر است. تاریخ بنای روم هم چنان که معلوم است از اواسط قرن 8 قبل از میلاد بالاتر نمی رود. همدان در پای کوه الون واقع است و کوه مزبور از سنگ خارا است. ارتفاع آن را از سطح دریای اقیانوسی 12,000 و از سطح شهر همدان 6,000 پا معین کرده اند. راجع به همدان باید گفت که مورخین ارمنی و اخیراً رالوینسون عقیده داشتند که آگباتان هرودوت همدان کنونی نیست و محل پایتخت قدیم ماد را باید در تخت سلیمان امروزی در 25 فرسخی دریاچه ارومیه به طرف جنوب شرقی جستجو کرد، ولی دمرگان که حفریات شوش را اداره می کرد شخصاً در این باب تحقیقاتی به عمل آورده و ثابت کرد که آگباتان هرودوت همان محل همدان امروزی است و از برآمدگی های زمین و تپه ها جاهای هفت قلعه قصر همدان را تشخیص داد. دمرگان راجع به همدان چنین نوشته: همدان در پای کوه الون و در ابتدای جلگه پهناور حاصل خیز واقع است. آبهایی که از کوه بلند سرازیر می شود از این جلگه به طرف قرهچای روان است. جلگه حاصل خیز است و استعداد طبیعی آن زیاد. الون از سنگ خارا ترکیب یافته و تقریبا از سایر کوه‌ها جداست، ولی از طرف شمال و غرب به واسطه بلندی اسدآباد به کوههای زاگرس یا کردستان اتصال می‌یابد. از طرف شمال و شرق این جلگه وادی همدان واقع و در سمت جنوب و جنوب و غرب آن رود گاماساب جاری است. این دو وادی که بسیار حاصلخیز می باشد پر جمعیت است و آثار زیاد از ایام قدیم دارد. انسان حس می کند که اینجا زمانی مرکز تمدنی بزرگ بوده و اهمیت امروزی همدان انعکاس ضعیفی است. چون این شهر در انتهای کوههای کردستان واقع است و بر تمام جلگه وسیع ایران مشرف می باشد و این محل ابتدای راهی است که از بین النهرین به ایران می آید. کوها از طرف جنوب و شرق همدان را از حمله دشمنان حفظ می کند و آب و هوای آن خنک و حومه های آن حاصل خیز است. این صفات مزایایی است که قابل مقایسه با جاهای دیگر نیست و همدان را پای تخت کرده. فرورتیش به قول هرودوت بعد از دیوکس فراورتس پسر او به تخت نشست، ولی چون داریوش این اسم را در کتیبه 20 فرورتیش نویسانده و اسمی که هرودوت ذکر کرده مصحف آن است که از کتیبه متابعت کرده ایم. در ابتدا فرورتیش سیاست پدر خود را تعقیب کرد، زیرا می دانست که ماد هنوز چندان قوت نیافته که خود را از قید آسور خلاص کند. بنابراین مرتباً باج به آسور می پرداخت و ضمناً محلهایی را که در زمان پدر او به ماد ملحق نشده بود به مملکت خود ضمیمه می کرد. پس از آن شاه ماد پارس را به اطاعت درآورد. چون دو مردم جنگی را مانند مادیا و پارسی ها در اطاعت خود داشت قوی شد و به مطیع کردن قسمت های دیگر فلات ایران پرداخت. در سال 645 آسور بانیپال از کار ایلام و بابل فراغت یافته و به کارهای داخلی آسور و به تعمیر معبد و قصر باشکوهی که سناخریب ساخته بود اشتغال ورزید. سپس در عیش و عشرت فرو رفت، زیرا عادت پادشاهان آسور بر این بود که بعد از جنگی تا جنگ دیگر اوقات خود را به عیش و نوش و لهو و لعب می گذرانیدند. بعد از چندی چون شاه ماد مملکت خود را وسیع دید، نخواست دیگر از آسور تمکین کند و خراج گذارد و غافل از اینکه قوای مسلح ماد هنوز آنقدر ورزیده نبود که بتواند با آسوری های جنگی که تمام ملل آسیای پیشین را عاجز کرده بودند مصاف دهد. بر اثر این اشتباه مادی ها به آسور حمله برده و شکست خوردند و شاه هم در حین جنگ کشته شد و مدت سلطنت او 22 سال بود. هوخشتره جنگ با آسور. اسم این شاه را هرودوت کواکسار نوشته، ولی از کتیبه 20 داریوش اول معلوم است که هوخشتره بوده است. این شاه یکی از شاهانی است که سیاست مداری خوب بوده اند و نظائرشان در تاریخ کم است. وقتی که هوخشتره به تخت نشست، اوضاع ماد خطرناک و موقع شاه باریک بود، ولی او به خوبی تشخیص داد که بیدرنگ باید اصلاحاتی کند و توجه خود را قبل از هر چیز به قشون معطوف داشت، زیرا از تجربه تلخ جنگ پدرش با آسور آموخته بود که سپاهیان چریکی ماد هرگز از عهده سپاهیان ورزیده و جنگ آزموده آسور بر نیایند. بنابراین قشونی به اسلوب آسوری ترتیب داد و آن را دایمی کرد. پیاده نظام مسلح به تیر و کمان و شمشیر شد و سوار نظام تیراندازان ماهری بودند که از کودکی به اسب سواری و تیراندازی و قیقاج زدن مانند سواران پارتی چند قرن بعد عادت کرده بودند. اسب‌های مادی در عهد قدیم معروف آفاق بود، به خصوص اسب‌های نسایانیاسیه که از حیث قشنگی و تندروی و بردباری مانند نداشتند. بعد از ترتیب چنین سپاهی هوخشتره به قول هرودوت به آسور حمله کرد. آسوری ها سخت پافشردن، ولی بالاخره سردار آسوری شکست خورد و قشون ما در دفعه دوم داخل آسور شده و نینوا پای تخت آسور را محاصره کرد. چون معلوم بود که به واسطه استحکامات نینوا محاصره آن به طول خواهد انجامید. هوخش ترق قسمتی از قشون خود را مأمور کرد که جلگه های حاصل خیز آسور را غارت و خراب کنند، زیرا تصمیم کرده بود که دشمن را منهدم و نام آسور را از صفحه روزگار محو کند. از اینجا به خوبی استنباط می شود که کینه ورزی مادی ها از جهت مظالم آسوری ها به چه اندازه بوده. تاخت و تاز سگاها در آسیای غربی. سپاه ماد با بهره‌مندی پیش می رفت و نزدیک بود پای تخت دولت بزرگ آسور سقوط یابد که ناگهان خبر تاخت و تاز سگاها در آذربایجان و صفحات مجاور آن به شاه ماد رسید و وی دید که چاره ندارد جز اینکه محاصره نینوا را ترک کرده و به حفظ مملکت خود بپردازد. این بود که با سپاه خود قصد دشمن کرد. در نزدیکی دریاچه ارومیه با سگاها مصاف داده و شکست خورد و مجبور شد شرایط سنگین آنان را بپذیرد. سکاها پس از این فتح دانستند که دیگر کسی قدرت ندارد از آنها جلوگیری کند، زیرا آسور به واسطه جنگ با ماد ناتوان و خود مادی ها غالب و مغلوب آنها شده بودند. از این جهت و نیز به سبب اینکه در آسور غنایم کافی نیافته بودند، بنای تاخت و تاز را در کلیه صفحات شمال غربی ایران در آسور و مملکت وان و کاپادوکیه گذاشته و مملکتی را بعد از دیگری غارت و خراب کرده و پیش رفتند تا به سواحل دریای مغرب یا مدیترانه رسیدند. در اینجاها هرچه می‌یافتند غارت و آبادی‌ها را ویران و مردم را نابود می‌کردند. فقط مردمانی سالم ماندند که پناه به قلا بردند. پادشاه مصر پستامیک که فاتحانه وارد شامات شده بود، همین که خبر تاخت و تاز سکاها را شنید به عجله عقب نشست و بعد هدایایی برای سردار سکاها فرستاده و او را از دخول به مصر منصرف کرد. حرکت سکاها به طرف فلات ایران معلوم نیست چه جهت داشته. هرودوت گوید کیمری ها را تعقیب کرده و به آسیای غربی در آمدند. بعضی تصور می کنند که آسور چون دید از طرف کیمری ها و مادی ها عرصه بر او تنگ شده، سکاها را به کمک طلبید، ولی باید حقیقت امر چنین باشد. آمدن سکاها به آسیای غربی دنباله همان نهضت آریانی بوده که از قرون پیش شروع شده بود و آریانی ها به معنی اعم یعنی گروه گروه یا دست دست به فلات ایران و آسیای غربی می گذاشتند. باری تاخت و تاز سکاها در ماد و آسیای صغیر سالها امتداد یافت. از تورات به خوبی دیده می شود که چه رعبی از سکاها و تاخت و تاز و کشتار و غارت آنها در دلهای مردمان آن روزه بوده. تاخت و تاز سکاها در ایران به قول هرودوت 28 سال طول کشید. در این مدت سکاها از ملل باج می گرفتند و با وجود اینها آنها را می چاپیدند. بالاخره هوخشتره پادشاه یا سردار آنها را موسوم به مادیس که پسر بارتاتوی مذکور در فوق بود با تمام سران سپاه سکایی میهمان کرده و همه را در حال مستی بکشت. پس از این کار پادشاه ماد با سکاها جنگید و چون آنها بی سر و سالار مانده بودند شکست خورده و از ماد خارج شدند. سکاها از کجا به ایران حمله کردند؟ مدت بودن آنها در ماد. راجع به این تاخت و تاز سکاها در ماد و آسیای صغیر باید عقیده داشت که آنها از طرف قفقازیه آمده بودند. یعنی از پشت کوههای قفقاز به طرف جنوب متوجه شده و از دربند گذشته و به قفقازیه و آذربایجان کنونی حمله کرده اند. چنانچه در ذیل بیاید، تجاوز مردمان شمالی به ایران در قرون بعد هم از تنگه‌های قفقاز مانند دربند واقع در کنار دریای خزر و تنگ داریال واقع در گرجستان بود. از این بیان هرودوت معلوم می شود که در آن زمان هم مردمان شمالی از همین تنگ‌ها می گذشته اند و راه دیگر ولو اینکه نزدیکتر بود اختیار نمی شد. شاید از این جهت که به موانع طبیعی برخورد می کرده اند. در اینجا بی مناسبت نیست گفته شود که بعضی محققین احتمال داده اند که سکاها از دهستان یا گرگان و تبرستان و گیلان به طرف آذربایجان گذشته اند. و چنان که در ذیل بیاید که تزیاس هم چنین گوید. اگر این روایت صحیح باشد باید گفت که سکاها از دو طرف به ایران حمله کرده اند. نیز باید در نظر داشت که اکثر مورخین مدت توقف سکاها را در ایران 28 سال نوشته اند و اگر دقیق شویم این مدت مطابقت با سنین وقایع دیگر ندارد. زیرا هوخشتره در سال 633 به تخت ماد نشست و چنان که هرودوت گوید قشون مرتبی بیاراست. بعد از مدتی با آسور جنگیده و نینوا را محاصره کرد و نزدیک بود این شهر را تسخیر کند که سکاها در شمال غربی ایران پیدا شدند. این هم معلوم است که شاه ماد در سال 606 نینوا را تسخیر کرد و اگر از پشت سر خود یعنی از تخلیه ایران از سکاها مطمئن نمی شد به جنگ ثانوی با آسور نمی پرداخت. بنابراین اگر مدت توقف آنها را در ایران 28 سال بدانیم تاریخ وقایع مذکور به هم می خورد. زیرا باید عقیده داشت که از زمانی که هوخشتره به تخت نشست تا 605 به کار سکاها اشتغال داشت. در این صورت فرصتی برای اصلاح قشون ماد و جنگ اول و تهیه جنگ دوم با آسور نمی ماند. این هم مسلم است که بعد از شکست فرورتیش از آسور شاه جدید که در اول سلطنتش با مشکلات عدید مصادف شده بود نمی توانست فوراً بی تدارک با آسور بجنگد. بنابراین مدت توقف سکاها در ایران کمتر از 28 سال بوده است. تسخیر نینوا و انقراض آسور. هوخشتره پس از آنکه سکاها را از ایران بران باز به اجرای خیال دیرین خود یعنی انقراض آسور پرداخت. لازم است نظری به آسور مقارن این زمان افکنده ببینیم این دولت در چه حال بود و شاه ماد چه دولتی را می‌خواست از پا درآورد. آسور در نیمه قرن هفتم قبل از میلاد یعنی تقریباً 40 سال قبل از انقراض به اوج عظمت خود رسید. مصر مطیع شد، لیدیه پست گردید و دولت ایلام دشمن موروثی آسور ویران گشت. مملکت وان دیگر جرأت تخطی را به حدود آسور نداشت و داخله آسور درخشندگی یک تمدن مادی عالی را می نمود. اما برای مردم کوچکی مانند آسوری ها نگاه داشتن این همه ممالک دشوار و بلکه محال بود. راست است که آسوری ها برای اینکه ملل مغلوبه را مرعوب و حکمرانی خود را در تمام آسیای غربی تا کویر لوت تأمین کنند به سختی های وحشتناک و به وحشیگری های بی نظیر متوسل می شدند. ولی با وجود این تمام علایم و آثار نشان می داد که نخواهند توانست تسلط خود را در آسیای غربی محفوظ دارند. از وقتی که مردمان آریانی آسور را در فشار گذاردند، آسور مجبور شد به وسائل دیگر غیر از قشون‌کشی و قتل و غارت متوسل شده و با برانگیختن بعضی مردمان آریانی بر بعضی دیگر و تولید نفاق در میان آنها و دیگران به حیات سیاسی خود ادامه دهد. چنان که آسور هیدین دختر خود را به سردار سکائی داد و آسور بانی پال دسایس گوناگون در مصر و لیدیه به کار برد. این وسائل موقتا نتایجی بخشید، ولی معلوم بود که آسور پس از جنگ های متمادی با ایلام نیروی خود را از دست داده، زیرا میبینیم که دولت لیدیه به مصری ها در راندن ساخلوی آسوری از مصر کمک میکند و آسور بانی پال با خون سردی به این اوضاع مینگرد. حمله مادی ها اگرچه به واسطه ریختن سکاها به آسیای غربی بی نتیجه ماند، ولی با چپاول و غارت قطعات جنوبی آسور و سوختن قلعه محکم و پایتخت قدیم آن، یعنی کالاه ضربات هایی بود که به دل آسور وارد آمد. تاخت و تاز سکاها در آسیای غربی به خوبی نشان داد که نینوا دیگر آن دولت سامی نیست که عالم متمدن آن زمان را از دست برده مردمان شمالی حفظ کند و آسور عمر خود را کرده. معلوم است که ملل مغلوب این نکته را به خوبی حس کردند. آسور بانی پال در سال 625 قبل از میلاد درگذشت و پس از آن نبو پالاسار حاکم آسور در بابل یاقی شده و سلسله بابل و کلدانی را تأسیس کرد. بعد از آسور بانی پال پسر او آسور اتیل ایلانی اوکینی به تخت نشست و به تعمیر کالاه پرداخت. برادر او که موسوم به سین شاروکین بود و یونانی ها اسم او را سارا اوکس نوشته ان، از سال 620 تا 607 قبل از میلاد سلطنت کرد و در زمان او آسور منقرض شد. با وجود اینکه این انقراض یکی از وقایع مهم مشرق قدیم، از اطلاعات ما راجع به این حادثه بزرگ تا چندی قبل منحصر بود به نوشته های هرودوت، کتزیاس و بروس، ولی اخیراً در سال 1901 میلادی یک هیئت آلمانی در حفریات بابل دو سند مهم راجع به انهدام آسور به دست آورد. یکی منصوب به نبونید پادشاه بابل و معاصر کوروش بزرگ است و دیگری استوانه ایست که از خود نبو پالاسار پادشاه بابل و متحد هوخشت رب به دست آمده. مضامین هر یک از این منابع را در اینجا ذکر می کنیم و مضمون نوشته های کتزیاس در جای خود بیاید. بدون باید در نظر داشت که در باب سقوط نینوا منابع کلدانی با یونانی مخالف دارد. بروس از قول آبیدن نوشته که چون به پادشاه آسور خبر رسید لشکری از دریا مانند مور و ملخ بیرون آمده به نینوا حمله می کند. سرداری به نام بوسالوسور را به بابل فرستاد و او در بابل یاقی شده و آموخه دختر آستیاک پادشاه ماد را برای پسر خود بخت و نصر گرفت. سپس به قصد نینوا بیرون رفت و چون پادشاه آسور از این قضیه مطلع شد قصر خود را آتش زد. این گفته بروس به نظر غریب می آید، زیرا اولا اسم پادشاه ما در این زمان آستیاگ نبود. ثانیاً از حکایات مورخ مذکور چنین استنباط می شود که سقوط نینوا فقط به واسطه ی ضدیت سرداری که در بابل یاقی شده بود روی داده و حال آنکه دشمن موروثی آسور مادی ها بودند و پادشاه ماد قشون محاصر را اداره می کرد. مورخین تصور می‌کنند که بروس در اشتباه افتاده و یکی از پادشاهان سابق ماد را که آستی براس نام داشته با هوخشت‌ارم مقلوط کرده. از این اشتباه هم که بگذاریم، باز عبارت قشونی از دریا بیرون آمده غیر مفهوم است. هرودوت به عکس میگوید که سقوط نینوا از جهت لشکرکشی پادشاه ماد بود. محققین برای رفع اختلاف منبع کلدانی با روایت هرودوت بسیار کوشیدند تا بالاخره لوح‌هایی از نبونید آخرین پادشاه بابل به دست آمد که اختلاف را رفع می کند. پادشاه مزبور گوید: سیناخری با بابل بدی ها نمود، معابد آن را خراب، هیکل ها را معدوم و امکنه مقدس را کثیف کرد و به دست مردوک یعنی رب و نوع بزرگ بابلی ها دست زد و او را به آسور برد. بابلی ها به واسطه رفتار خشن آسوری ها منتظر فرصت بوده اند تا تلافی کنند. حاکم آسور در بابل که خودش میگوید بابلی بود، یاغی شده و خواسته از شهرهای بین النهرین را تسخیر کند. شاید مصر هم به این خیال بوده و بابل خواسته که پیش دستی کرده باشد. سپس جنگ شروع شد و آسوری ها پا فشرده اند. در نتیجه نبوپالاسار بهره‌مندی نیافته و از مادی ها دشمنان دیرین آسور کمک طلبیده. پس از آن هوخشترک که خود در خیال حمله به آسور بوده، موقع را مغتنم شمرده و اتحادی با پادشاه یاغی بابل کرده و کار آسور را ساخته است. به هر حال معلوم می شد که پادشاه بابل از عهده آنان بر نیامده و باز به کمک مادی ها بر آنها غلبه کرده. از اینجا روشن است که طرف قوی در این اتحاد مادی ها بوده اند. موافق نوشته دیگر، نبونید هران که از نظر آسوری ها مقدس بود نیز در این زمان خراب گردیده. راجب بت‌ها پادشاه مزبور گفته که مادی‌ها آن را به بابلی‌ها دادند و به بابل حمل شد. نبوپالاسار در یکی از نوشته‌ها که از او به دست آمده به خود بالیده و می‌گوید: آسور را تسخیر و مملکت دشمنان خود را مبدل به تلی از خاک روبه و خرابه کرد. عادت‌های هوخشتر. این پادشاه در موقعی به تخت نشست که قشون ماد شکستی فاحش از آسور خورده و امید مادی ها به خلاصی از قید آسور به یأس مبدل شده بود. با وجود این مشکلات هوخشتر از پای ننشست و با بهره‌مندی با آسور جنگید و پایتخت آن را محاصره کرد و اگر در ابتدا از سکاها شکست خورد، ولی باز مأیوس نشد تا این مردم تازه نفس و سلحشور را از ایران براند. پس از آن نقشه خود را در منقرض کردن آسور با عزمی متین دنبال کرد تا بهره‌مندی از جنگ دوم بیرون آمده و حدود ماد را به رود هالیس رسانید و آن را بزرگترین دولت آسیای غربی ساخت. بنابراین و خصوصا از این نظر که در بدو سلطنت او ماد در قید آسور بود و در اواخر سلطنتش برتری مادی های آریانی در آسیای غربی منازعی نداشت. به این نتیجه می رسیم که هوخشتره یکی از شاهان نامی ایران و یکی از قائدین مواقع مهم تاریخ بوده. حدود ماد. چون در زمان هوخشتره دولت ماد به اعلای درجه وسعت خود رسید، لازم از حدود آن را در این زمان معین کنیم. از طرف مغرب حدود آن معین است از رود هالیس یا قزل آیرماغ کنونی که آن را از لیدیه جدا می کرد. از طرف جنوب غربی با بابل هم حد بود و از طرف شمال نیز معلوم است که مملکت وان یا ارمنستان بعد جزو این دولت گردید. سایر حدود محققاً معلوم نیست، اما از قرائن می توان به طور تقریبی آن را معین کرد. اولاً شکی نیست که حدود ماد قبل از سقوط نینوا از طرف جنوب به حدود ایلام می رسیده. پس از سقوط نینوا چون دیده نمی شود که بابل ایلام را جزو مملکت خود کرده باشد و ایلام هم جزو آسور بود، پس باید عقیده داشت که ایلام این زمان هم از ترک آسور جزو یا دست نشانده ی دولت ماد گردیده بود. در باب پارس هم از روایت هرودوت و وقایع بعد می دانیم که تا قیام کوروش دست نشانده دولت ماد به شمار می رفت. راجب ممالک مشرق ایران ظن قوی این است که این صفحات هم جزو ماد بودند، زیرا هرودوت گوید که فروتیش این ممالک را تسخیر کرد. اگر تمام این ممالک هم در آن زمان جزو ماد نگردیده باشند، شکی نیست که پس از سقوط آسور به ماد ضمیمه شده اند، زیرا در قرون بعد هم می‌بینیم که چون نقطه ای از ایران مرکز قدرت گردید و سایر ممالک به مرور تابع می‌شوند. بنابراین می توان ظن قوی داشت که حدود ماد از طرف مشرق تا باختر و جیهون ممتد بوده. راجب گیلان و مازندران اختلاف نظر حاصل است، زیرا بعضی گویند که کادوسیان گیلان و ماردها یا مردهای مازندران مانع از رسیدن دولت ماد به دریای خزر بوده اند، ولی موافق نوشته های کتزیاس که پایین تر ذکر شده، کادوسی ها تقریبا در اواخر دوره مادی از ماد جدا شده اند. آستیاکس و اژدهاک یا اژدهاک، نام و نسب. اسم این شاه را هرودوت آستیاگس نوشته و کتزیاس آستیگاس. راجع به اسامی پادشاهان ماد 8 جدول به دست آمده که 5 تا از هرودوت و 3 تا از کتزیاس. در 3 جدول از 8 جدول مذکور اسم این شاه اژدهاک یا اژدهاک نوشته شده. نبونید پادشاه بابل اسم او را اختویکو نویسانده و محققا معلوم نیست که آستیاکس یا آسیتگاس یا آستیگاس و نیز اختویگو مصحف چه اسمی است. ظن قوی این است که مصحف اژدهاک می باشد، زیرا ماراپاس مورخ ارمنستان هم اسم او را چنان که بیاید آژدهاک نوشته که همان اژدهاک است. به هر حال او پسر هوخشتره بود و مدت سلطنتش موافق روایت هرودوت از 584 تا 550 قبل از میلاد در زمان او دولت ماد منقرض شد و وقایع چنین بود. اوضاع آسیای غربی. وقتی این شاه به تخت نشست، دولت ماد بزرگترین دولت آسیای غربی به شمار می رفت و ابهتی که هوخشتره به ما داده بود دلالت می کرد بر این که این دولت آتیه درخشان تری خواهد داشت، ولی برخلاف انتظار چنان که در جای خود بیاید دیری نگذشت که دولت مزبور به دست کوروش بزرگ منقرض شد. اژدهاک در بدو سلطنت خود خواست به جهانگیری های هوخشتره ادامه دهد، ولی به زودی دریافت که اوضاع آسیای غربی و موقع دول همجوار مانع از این کار است، زیرا اگر ماد میخواست از طرف مغرب توسعه یابد میبایست با دولت لیدی و بابل بجنگد. دولت لیدی به واسطه زحمات آلیات و کرزوس قوی بود و با یونانی ها و مصر روابط دوستانه محکمی داشت و به علاوه دختر آلیات ملکه ماد بود. بابل هم پادشاهی داشت مانند بخت و نصر فعال با اراده و در افتادن با چنین سلطانی صلاح ماد نبود، به خصوص که خواهر اژدهاک ملکه بابل به شمار می رفت. از طرف دیگر لیدیه و بابل هم چون قوت ماد را می دیدن نمی خواستند بهانه ای برای جنگ ایجاد کنند. این بود که تقریبا در مدت 30 سال صلح و آرامش مختل نشد و در این مدت بخت و نصر استحکامات بابل را قوی کرد. این شهر را به اندازه ای آراست که بابل مجدداً مقام سابق خود را باز یافت و آن را عروس شهرها و پایتخت آسیا گفتند. بعد از بخت و نصر دوم در میان جانشینانش کسی پیدا نشد که کارهای او را دنبال کند. نفاق داخلی که به واسطه وجود بخت و نصر قوی و با اراده موقتاً فرو نشسته بود مجدداً شروع شد. در آن هنگام چند نفر به تخت نشسته و به زودی کشته شدند و یا درگذشتند و بالاخره کاهنان بابلی شخصی را به نام نبونید که از خانواده سلطنت نبود به تخت نشاندند. از لوحه‌هایی که در بابل یافته اند معلوم می‌شود که پدر این شخص کاهن معبد سین یعنی رب و نوع ماه در حران بوده و شاید قرابتی با خانواده سلطنت آسور داشته. به هر حال او شخصی نبود که بتواند در چنین موقع باریک دولت بابل را اداره کند و فقط از این جهت او را به تخت نشاندن که در کنکاش کاهنان بر ضد پادشاه قبل شرکت داشت. با وجود این سستی داخلی آرامش بابل به واسطه ی ابهتی که دولت مزبور در زمان بخت و نصر یافته بود دوام داشت. سوریه حرکتی نمی کرد و مصر هم به مستملکات بابل طمع نمی ورزید. ولی دولت ماد که به خوبی از اوضاع داخلی بابل آگاه بود زمان را مناسب دید که خیال دیرین خود را راجع به توسعه مملکت از طرف مغرب به موقع عمل بگذارد و پادشاه ماد با قشونی داخل بین النهرین گردید. کیفیت این جنگ معلوم نیست و حتی نمی‌دانیم مصادمه ای بین فریقین روی داده است یا نه، ولی از لوحه‌های نبونید پیداست که او از این پیش آمد خیلی مکدر بوده، ولی نه از جهت سیاسی بلکه از این جهت که نیت او در تعمیر معبد سین در حران به تأخیر افتاده بود. لوحه‌های او غالباً پر است از اطلاعاتی راجع به آثار عتیقه بابل و معابد و استوانه‌هایی که در پی‌های معابد قدیم می‌یافت و نیز راجع به سلاطین بسیار قدیم بابل و اکد و غیره. از قشونکشی پادشاه ماد هم اگر اطلاعی می‌دهد به طور اجمال و به مناسبت معبد حران است. از یک لوحه او چنین مستفاد می شود که اگر کوروش بر پادشاه ماد خروج نکرده بود جنگ ماد و بابل امتداد می یافت. دنیای کتاب صوتی.